بسم الله الرحمن الرحيم.
علم ادبی. بعد از کدیم سه علم هم هست که عمدتاً عقلی است، گرچه حالا کلام عقلی نداره ولی عمدتاً عقلی است که عبارت است از منطق، فلسفه و کلام. در باب منطق مطالبی رو عرض کردیم و البته اون منطقی که میگفتیم منطق سوری تقلیدی و ارسطویی بود، اما منطق ریاضی به این معنا خیلی دخالتی در بحث ها نداره. بعد هشتمین علم که در واقع سومین علم از علوم عقلی میشه همون فلسفه است. در باب فلسفه طبعا مثل اون قبلی ها دو نظریه وجود داره، نظری که غالبا به اون تمایل دارن اینه که فلسفه دخالتی در اجتهاد نداره، جمع زیاد اینطور تفوق کردند یا بیان کردند، و از اون طرف طبعا کسانی هم قائلند به این که نه فلسفه دخالت داره. در اینجا هم ما این نکته رو باید عرض بکنیم که فلسفه باز مثل همون منطق و البته خیلی بیش از منطق در اجتهاد دخالت داره، اجتهاد فقهی دخالت داره، هم با واسطه هم بدون واسطه. و عمدتا دخالتش دخالت با واسطه است، یعنی به خاطر اینکه ما اجتهاد را وابسته به اصول قطعا میدانیم، شکی در این نیست، و اصول هم فی الجمله ارتباط با فلسفه داره و اینطور نیست که ما بتوانیم اصولی بدون این تحلیل های فلسفی، حداقل بخشی از مباحث فلسفی بتوانیم سامان بدهیم. و حتی اگر کسی الان بگوید که بیش از حد لازم مباحث فلسفی در اصول وجود دارد، باز نفی دخالت فی الجمله خیلی کار دشواری است. در بسیاری از مباحث اصولی به مسائل فلسفی و مباحث فلسفی نیازمندیم. مثلا در معنای حرفی خود بحث وجود رابط و مستقلی مقوله فلسفی است، این باید شناخته بشه، بدون اون نمیشه حرف درست و نهایی رو در اونجا زد. و در هر سبت که بسیاری از مباحث دیگه، نمونهش همین بحث های هر سبت که غیر مستقلات عقلیه است، همین مقدمه واجب زد، همین اجتماع که همین روزها داریم بحث میکنیم در اصول، ملاحظه میکنید که خب سر و کار اینها میفته با یه مقوله هایی که یه تحلیل فلسفی میخواد. جالب اینه که در همین اجتماع امر و نهی بعضی از بزرگان، شاید صاف اصول باشه یکی از بزرگان، گفته اصلا این متوقف بر بحث اصالت الوجود و ماهیت است. اگر اصالت الوجودی بشیم مثلا اینطور میشه، اگر اصالت الماهیه شدیم اونطور میشه. ولی که این جواب داره، اون حرف تام نیست. اجتهادم که فقط اجتهاد یک شخص و یک مکتب و یک گرایش هم نیست. آخر یه گرایشی الان در اصوله که میگه اجتماع و امتناع امر و نهی متوقف بر اینه که ما اصالت وجودی بشیم و اصالت ماهوی. بنابراین دعای خویی و بزرگانی از این قبیل که نظر اول را دادن که نه فلسفه دخالتی نداره و اصلا لزومی نداره، باید عرض کرد که خود شما بزرگان وقتی که به اصولتون مراجعه میکنیم، مکرر در استدلالاتتون، در تحلیلاتون پای مباحث فلسفی رو به میان کشیدید و تأثیر دادید. این سه چهار مقدمه‌ای که مرحوم آخوند در امتناع امر نهی آورده، یکی دو تاش کاملا، دو سه تاش کاملا بحث‌های فلسفی عقلی تحلیلیه، بنابراین نمیشه اون رو دخالت داره. بله، حالا ممکنه بینید کسی بگه که آقا اگر کسی فلسفه نخواند خودمون میتونه یه جوری نظری بده در اینجا، این مهم نیست، مهم اینه که بحث ذاتش ذات فلسفیه، موضوع موضوع فلسفیه، بدون تحلیل فلسفی نمیشه وارد اون چه شد داوری در یه مسئله اصولی شد. و هر شبت که ولون که حالا مرحوم کسی اینو نخونده باشه، مرحوم آقای حائری رضوان الله تعالی علیه که این ایام هم ایام ارتحالشونه و رحمت و رضوان خدا بر ایشون باد، 17 ذی القعده سالگرد ارتحال ایشون بود. خب اون قصه مشهور دیگه، یکی از شاگردهایی که فلسفه خونده بود پای درس گفت که آقا این بحث بحث عقلی و فلسفیه، ایشون فرموده بود حالا ما معقول نخوندیم عقل که داریم. حالا اینجا هم عرض که این نشون میده که خود ایشون هم اینا قبول داشتن که بحث عقلی اینجا مورد نیازه. تا میگفتم حالا کسی فلسفه به اون معنا نخونده باشه با یه قدرت ذهنی میتواند یک داوری فلسفی بکنه که مؤثره در علم اصوله، در اتخاذ مبنایی در علم اصوله. از این روز که نفی دخالت فلسفه و مباحث فلسفی، مباحث فلسفی این بعیده و بهترین نمونه و شاهد بر این که اینها فل جمله البته دخالت داره این است که در اصول دخالت داره و اصولم که دخالتش در فلسفه و تأثیرش در فلسفه جای پرد در فقه و اجتهاد جای تردید نیست، با واسطه حداقل اینطوره. و البته بدون واسطه هم ممکنه مواردی در فقه پیدا بشه که داوری در یه بحث فقهی و اجتهاد با قطع نظر از اون نیاز به یک تأمل فقهی فلسفی داره، اونم نمیشه نفیش کرد، البته این دیگه خیلی زیاد نیست. بنابراین این غیر مستقیم دخالت فلسفه در فقه و اجتهاد فقهی را نمیشود انکار کرد و احیانا ممکنه مستقیم هم در این مسئله اون بعضی از تأملات فلسفی دخالت داشته باشه. ضمن بحث این روشن شد و تأکید شد که در فلسفه از یک نگاه دیگر دخالت هم دو جوره، یه بار دخالتی شبیه اون دخالتی که در منطق گفتیم، یعنی ممکنه کسی فلسفه هم نخونده باشه ولی تحلیل فلسفی دخالت داره، یه جاهایی هم نیاز داره که نه واقعا فلسفه مدون رو کسی خونده باشه، هر دو نوعش میشه. اون نوع اولش که خیلی واضحه به تحلیلات فلسفی، علاوه بر اینها پس مستقیم و غیر مستقیم، به ویژه غیر مستقیم میتواند دخالت داشته باشه، این اولا. و ثانیا این که فلسفه ثبوتی و ذات تحلیل فلسفی قطعا دخالت داره، فلسفه مدون هم احیانا میتواند دخالت داشته باشه. و نکته دیگری که بر اینها باید افزود اینه که عرض شود که اون بحث این که رابطه اعتصام میکن اعتباریات با حقایق چه رابطه ایست و اصلا چه مقدار میشود بحث فلسفی رو دخالت داد در این مباحث مثل قاعده الواحد و امثال اینها، اینم چه ما موضع اثباتی بگیریم چه نفی بگیریم، خود این بحث فلسفیه، بحث فلسفه دخالت داره. ببینید یه مکتبیه که میاد مثلا اعتباریات رو از حقایق کاملا جدا میکنه و میگه اصلا این قواعد فلسفی را نباید آورد در اعتباریات، یه مکتبیست که میگه نه اینا رابطه دارند، یه مکتب میانه هم که ما اون را میپذیریم که حالا یه جای خودش با تفصیل بدیم. خود این بحث الان یه بحث فلسفیه و این در شالوده اصوله شخص اثر داره، خود همین که اعتباریات و حقایق امور حقیقی و امور اعتباری چه نسبتی داره و قواعدی که در باب امور حقیقی و موجودات حقیقی میگیم آیا میشود تصریح داد به اعتباریات یا نمیشود یا تفصیلی داره، خود اینو بحث های فلسفیه و مؤثره در اصوله. بنابراین همیشه هم اینجور نیست، گاهی نیاز به کار فلسفی است برای اینکه نفی بکنیم دخالت فلسفه رو، خود اینم یه نوع فلسفی است، این نکته هم با توجه داشت و یه که مثلا با کار فلسفی کرد برای اینکه بگیم آقا فلسفه نباید اینجا دخالت بکنه، اینم باز خودش تعلیل فلسفی است. این همون حرفی است که نسبت حالا به ارسطوی افلاطون داده شده که اگر میخوای کار فلسفی بکنی باید فلسفه بخونی، میخوای نفیش هم بکنی باید نفی فلسفی باشه. شما فلسفه رو که نمیشه نفی بکنی تو استناد یک دلیل نقلی، بازم باید استدلال عقلی باید نفی بکنی. حالا در این که قواعد فلسفی در اصول راه پیدا میکند یا نه، خود این بحث فلسفی است و این مؤثره در شالوده اجتهاد شخصه، در شکل‌گیری اون ساختار و مکتب اصولی یک فقیهه. این هم یه نکته که در اینجا با توجه داشت عرشبت که یه نکته دیگری هم که باید اینجا واضح هم هست و توجه به اون داد این است که اینا در اجتهاد فقهی و استنباط گزاره‌های تجویزی و فقهی بود و الا در استنباط گزاره‌های توصیفی از شرع که اون حوزه کلام به معنای عام میشه، یعنی حوزه معارفی و حوزه اخلاق، اونجا اون وقت دخالت فلسفه و تحلیلات فلسفی دیگه کاملا واضحه، اونجا خیلی وضوح بیشتری داره. این هم در حوزه فلسفه که این نکات در بابش لازم بود که عرض بکنیم. ولذا این عصر ما عصری نیست که بگه کسی اصلا فلسفه ندیده است و نخوانده است بگیم یک اجتهاد تام می داره. بله البته نمیگیم این دخالت دخالت خیلی وسیعی است، ولی فی الجمله این دخالت رو نمیشه نفی کرد. اونطور ممکن حالا کسی فلسفه را اصلا به شکل مدون خیلی کار کرده باشه، اون حالا خیلی چیزی نداره، ولی اینکه یک فلسفهی به اصطلاح امروز حالا در حد این بدایه و نهایه است دیگه، در این حد کسی ببینه معنی بشناسه، این بدون این بتواند یه اصول قوی داشته باشه و اطمینانی در خیلی از مباحث اصولی پیدا بکنه، اون مقداری دشواره. این هم از این مسئله. بعد سومین علم از این علوم عقلی یا تقریبا عقلی همون کلامه. در باب کلام هم کسانی گفتن نه کلام از شبت که دخالتی در اصول نداره، گفتن کلام دخالت در اصول نداره. بله اثبات واجب الوجود و اعجاز قرآن و اثبات متون دینی و شریعت این با کلام انجام میشه، ولی اجتهاد متوقف بر اون نیست. ممکنه کسی به تعبیری که در بعضی از کلمات آمده یک زندیق کافر غیر معتقد بیاد در فقه اجتهاد کامل پیدا بکنه، در حالی که اصلا مبانی شریعت را قبول نداره، با فرض میگه اگر این حرفایی که شما میگی درست باشه اینجوری باید اجتهاد کرد. بنابراین کلام با این تقریر و تقریب نفی شده در مبادی اجتهاد و گفته شده که نه تأثیری در اجتهاد نداره، برای اینکه بحث‌های کلامی اثبات واجب است و اسماء و صفات واجب و نبوت عامه و نبوت خاص و امامت عامه و امامت خاص و معاد و چیزهایی از این قبیل، حالا به شکل عقلی و احیانا نقلی، و اینا دخالت در ذات اجتهاد نداره، بلکه اگر کسی بخواد معتقد باشد به اینکه این اجتهاد او را به جایی میرساند نیاز به این داره که اون کلام رو بگذراند. اما اگر کسی نه میگه من علل فرض اون میاد اجتهاد بکنه، این نیاز به کلام نداره. خب عرض شود که بله در اعتقاد به فقه، اونم اعتقادی که بخواد از روی استدلال نسبت به مبانی باشه، نیاز به اعتقاد بنیادی به اون مبانی داره که اونم متوقف بر کلامه و الا نیازی نیست. از شاید که این یک نظره. خب در نقطه مقابل این در باب کلام از شاید که چیزی که میشود گفت اینه که باز این نکته‌ای که شما گفتید نکته درستیه، یعنی در اصل اعتقاد به مبدأ و معاد و اصول پایه در باب دین و مبانی و اصول دین، این ما نیاز به کلام داریم، ولی این جزء پایه های اجتهاد نیست. یعنی می شود کسی بدونی که اعتقاد به این اصول و پایه ها داشته باشه بره اون روش اجتهادی رو دنبال بکنه و به احکام هم برسه، علل فرض میگه اگر اینا اینجوری باشه این نتیجه اینه. این تا اینجا فرمایش درستیه، ولی واقعیت موجود شبیه همون چیزیست که در باب فلسفه گفتیم. واقعیت موجود اینه که قواعد زیادی از چیزهایی که در اصول به کار میره اینا یک ذات و بافت کلامی داره، دفع ضرر محتمل نمیدونم چی داره، این بافت کلامی داره که در این زمینه کارم انجام شده و یکی دو جلدم هست، یه پایان نامه‌ای بود که وقتی منم مشاورش بودم و اینها انجام شده و اون نشون داده که مثلا 40-50 تا از این قواعد کلامی تأثیر داره یا در اصول به کار گرفته شده. اون قواعد ذات و ساخت و فلز کلامی داره، در کلام موجودم مورد بررسی قرار گرفته و همونها آمده در بحث‌های اصولی مورد استفاده قرار گرفته، همونها در مباحث اصولی مورد استفاده قرار گرفته. این نشون میده که شبیه اونچه که در فلسفه گفتیم اینجا هم هست. البته این قواعد ممکنه کسی بگه که اگر کلامم کسی نخونه خودش اینجا فکر میکنه با یه تفکر کلامی عقلی کلامی اون رو حل میکنه، ولی باز این نفی نمیکنه که یه بحث کلامی است که اینجا آمده دخالت پیدا کرده. پس بنابراین سلسله مباحثی در اصول ما وجود داره که ذات کلامی داره، هویت کلامی داره و اینها در اصول مؤثره و به واسطه در اجتهاد فقهی و در فقه مؤثره. و همین که اینها مؤثر بود ولو با واسطه، این موجب میشه که دانستن کلام و مطالعه دانش کلامی مؤثر باشه در اجتهاد. منتها البته تأثیرش در این حد فقه جمله است. این همون الکلام همونی که در اون بحث قبلی گفتیم. اما اینجا در کلام یک مبحث دیگری هم رو باید اضافه بکنیم. این نکته عرض شود که در فلسفه نگفتیم، اینجا عرض میکنیم، گرچه به نحوی در فلسفه هم وجود داره ولی در کلام برجسته تره. و اون نکته این است که یه دخالت دیگری و تأثیر دیگری دانش کلام میتواند در حوزه فقه بگذاره، به لحاظ اون باب فقه العقیده‌ای که ما بارها اینجا اشاره کردیم، یعنی که دوبار اینجا عرض کردیم و در صدد پای ریزیش هم هستیم. این هم یه بحث جدیدیه. ببینید ما اونچه که سالهای قبل گاهی اینجا اشاره کردیم این است که در نظام فقهی و ابواب و چارچوب فقهی ما 7-8 تا باب جدید رو پیشنهاد داریم. یکی از ابواب جدید بابی است به نام فقه العقیده، فقه العقائد. مقصود از این فقه العقائد هم اینه که این گزاره‌های کلامی که در کلام بحث می‌شود، حیث بحث کلامی این است که میگه این هست و این نیست. بحث کلامی میاد میگه که واجب هست، این صفات داره، معاد هست، این ویژگی ها داره، نبوت اینطوره، اونطوره، همینجور توصیفاتی را اثبات میکنه. گزاره های خبری و اخباری و توصیفی مورد استدلال قرار میگیره در کلام، به استدلال عقلی یا به استدلال نقلی. این کار کلام، استدلال میشه، تبیین میشه، دفاع میشه از گزاره های اعتقادی در کلام. اما همه اونها با یک واسطه ای و با یک نکته ظریفی میتواند موضوع فقه قرار بگیره، برای اینکه همه اونها برای اعتقاد به اونها مطلوبه. اعتقاد هم اگر گفتیم یک امر اختیاری است که میگوییم و درستم هست، اون وقت اعتقاد به این سلسله گزاره ها این میشه چی؟ این میشه سوالی فقهی که آیا این اعتقاد واجب، مستحب، حرام، چه آثاری داره مثل ارتداد و امثال اینها. اعتقاد یا انکار نسبت به این سلسله گزاره های اثبات شده در کلام و احیانا فلسفه یک امر فعل اختیاری جوانهی است. ما میگیم فعل اختیاری چه جوانهی باشه چه جوانهی باشه در قلمرو فقه قرار میگیره و لذا میشود از اینا سوال کرد، از اعتقاد و انکار به اینها از حیث احکام خمسه و احیانا احکام وضعی مترتبه مثل احکامی که در باب ارتداد هست میشود سوال کرد. این بحث فقهیه. اینو بهش میگیم فقه العقیده. فقه العقیده یعنی بحث از احکام خمسه اعتقاد و انکار نسبت به چی؟ به اون چه که در کلام اثبات شده است. اعتقاد و انکار این گزاره های اثبات شده در کلام واجبون او مستحبون او حرامون او مکرون او مباحون و احیانا سوال میشه از بعضی از محمولات وضعی این اعتقادات. این میشه فقه العقیده. ولی ما عرض کرده ایم که جست و گریخته اصل فقه العقیده سابقه داره و ریشه در خود کتاب و سنت داره و بزرگانم به این توجه داشتن، البته تو حدی پراکنده است این مسئله. نمونش حالا اون ارتداد و کفر رو نمیدونم چیزی از این قبیله، گاهی هم تو کلام به این میپردازن، ولی این ذاتش ذات فقهیه. خب به این دلیل پیشنهادی که داده شده و تا حدی هم روی اون کار انجام گرفته این است که در کنار ابواب دیات و صلات و چی و چی اونها از ابواب فقهی یک باب و کتاب فقه العقیده، احکام اعتقادات، حکم عقاید، اعتقادات به معنای اون فعل جوانهی، نه به معنای حکم توصیفی اون گزاره درسته یا باطله، نه اون بحث فلسفی کلامیه، نه اعتقاد به این گزاره چه حکمی داره، این فقه العقیده میشه. خب اگر این رو پذیرفتیم اون وقت یه دخالت کلام در عرض شود که اثبات این احکام یا دخالات خیلی برجسته میشه، یعنی در این باب فقهی که هنوز شکل نگرفته، مدون کامل نیست، این کتاب و باب فقهی که باید مدون بشود و باید اساس، یعنی جزء ابواب مهمی است که در مقدمات فقه هم و ابواب اولیه هم باید قرار بگیره و بعضی بزرگان هم در قبل از ورود در فقه یه عقایدی می نوشتن، این سبقه را به این شکلی که من عرض میکنم برجسته نیست در اونها، اما گویا پس زمینه ذهنشون همین بوده. یعنی وقتی کلام داره میگه اینه اینه اینه، یعنی گویا یک مدلول التزامی داره که باید اینجوری باشه. این بایدش ذاتش ذات فقهیه ولی مفروض گرفته شده. خب یه باب اینجوری با تنظیم بشه، در این باب فقهی اون وقت دخالت کلام به عنوان مبادی اون احکامی که میخوایم بگیم زیاده. البته فقط کلام قصه رو تمام نمیکنه که کلام بگه این حقه یا باطله، فوری نمیشه بگیم این واجبه یا حرامه یا مستحبه یا مکروه، یه حدی دخالت در تعیین حکم داره، چیزهای دیگری هم باید بر اون افزود و این نیاز به کار داره دیگه. خود این کتاب فقهی اگر کار بشه یک سامانه و چارچوب میخواد با یه منطق و مدل و الگویی که باید کار بشه. فعل جمله البته به صورت پراکنده و متفرق و غیر مدون وجود داره در فقه موجود.
موضوعات من کلام میگیره دیگه.
آره این دخالتش موضوع میگیره، ولی نوع اون استدلال و حق و باطل بودن یه مدلول های التزامی هم داره که رو حکمم اثر میذاره هر دوش. ولی اینکه وقتی میگه این حقه، علل قاعده دیگه نسبت اعتقاد به چیز حقی را فوری مقدمه بهش زمین میشه، از مدلول های التزامی اونه، نمیشه بگیم حرام اعتقاد به اون. رجحان داره، اما حالا چگونه رجحانش، اینو با کارهای بیشتری کرد. بنابراین هم موضوع میدهد برای این باب و کتاب فقهی که که مسائلی از اون الان در فقه موجود پراکنده وجود داره، مدون و منظم و جامع نیست، هم این که استدلالاتی که بر حق و باطلی این عقاید میکنه، اینا میتواند یه مدلولهای اقتضایی و دلالات التزامی در اثبات حکم داشته باشه. فی الجمله دخالتی استدلالاتش در اثبات حکم هم داره. این یه خورده بیشتر اون ما بعد خواهیم گفت که این دخالت بعد خواهیم گفت علوم انسانی و اجتماعی اونام بحث میکنیم، البته همه که نه، ولی مثل علوم انسانی و اجتماعی اونام بحث میکنیم، میگم علوم انسانی و اجتماعی یا چیزایی از این قبیله، جایی که بخواد چی بکنه بله بعد اینو میگیم. این هم یه نکته ایست که در اینجا باید بهش توجه کرد. و اینم کلام از شود که این 3 و 6 شد 9 تا، 6 تا از علوم ادبی شد و این 3 تا هم از علوم به نحوی عقلی و کلامی و اینها. از شود که میایم بله، حالا اون از شود که همینجا به اون علم عرفان نظری هم اشاره بکنیم. عرفان نظری هم عرض شود که دخالتش در چی که مطرح نشده، دخالتش در بحث‌های فقهی اونها به لحاظ نوع استدلالی دیگه عرفان نظری خیلی دخالتی نداره، مگر در حد همون استدلال عقلی اونها. بله در مثل عرفان نظری از لحاظ این که دخالتی در موضوع شناسی داره، چرا این میتواند دخالت داشته باشه، از جمله اون بحث وحدت مثلا وجود، وحدت شخصی وجود که کلمات هم اومده، بعضی فقها میگن قائل به وحدت وجود شخصی وجود کافره، بعضی هم میگن تازه این مؤمن حقیقی است. خب این معلوم میشه که شناخت درستی از این مسئله در این فتوا و حکم اثر داره، منتها این دخالت در شناخت موضوع، البته خیلی در استدلالات نیست، شبیه همون بحث فقه العقیده که دخالت اصلی در موضوع، منتها اونجا یه نوع دخالتی گاهی در مدلولهای التزامی هم در استدلال داشت، اینجا اون دیگه نیست. این هم عرفان نظریه. این 10 تا. بعد در حوزه اخلاق وارد میشیم که 11 است، دانش اخلاق و گزاره های اخلاقی. این باز مطرح نشده، دخالت عرض شود که اخلاق در اجتهادات فقهی باز اینجا میشود نفی کرد، برای اینکه بدونی که اونا رو کسی بدونه میتواند برای اجتهاد فقهیشو انجام بده، ولی میشود در حوزه اخلاق ما فی الجمله عرض شود که در حد همون تأثیرات موضوع شناختی بگیم دخالت داره، به خصوص در شکل‌گیری اون باب فقه الاخلاقی که چند بار اینجا گفتیم، اونم در اون محدوده دخالتش بعید نیست، بیش از اون دیگه حالا در اخلاق دخالت واضحی نیست. بنابراین اینم 11 که فقه در اخلاق دخالتش در استدلالات فقهی خیلی بارز نیست، گرچه احکام عقلی عملی ما داریم که مبنای فقه میشه، یعنی بر اساس اون فقه داوری میکنه. خب اون هم ذاتش اخلاقیه، فی الجمله جایی اینجور داریم وقتی میگیم نمیدونم کذب مثلا قبیحه، نمیدونم چی قبیحه، اینا در واقع داریم یه گزاره اخلاقی مبنای صدوری حکم فقهی شده. فی الجمله داریم این احکام عقلی، احکام اخلاقی که عقلیه یا عقلایی است و مبنای یک حکم فقهی میشه، مقدمه استدلال برای یک حکم فقهی میشه. این در این حد فی الجمله داریم، حالا خیلی شاید زیاد نباشه، این اولا. و ثانیا بیشترین دخالتش اینه که اخلاق میتواند پایه‌ای بشه برای شکل‌گیری اون فقه الاخلاق یا فقه الصفات، در اون صفات روحی از فضائل و رذائل اخلاق بحث میکنه که این فضیلت هست یا رذیلت، قبیح هست یا حسن، ولی بعد از حیث این که اکتساب و اجتناب این درسته یا واجبه یا واجب نیست یا حرامه، اکتساب و اجتناب میشه یه فعل اختیاری که متعلق به این صفات و رفتار میشه، صفات میشه. اون وقت این اکتساب و اجتناب میاد میشه فقه و صفات. این هم یه باب جدیدی است که باید روش کار بشه و پایه‌ریزی بشه. برضا اخلاق موضوع ساز برای این حوزه جدید فقهی هم هست و فل جمله ممکنه در همراه با این موضوع سازی در کیفیت استدلالات هم اثر بگذاره. این هم از این مسئله که اخلاق به نحوی حالا عرفان عملی هم در همین حد از تأثیر موضوع سازی و چیزهایی از این قبیل میتواند دخالت بکنه، نه بیش از این. خب اینم اخلاق و عرفان عملی میشه که تقریبا وزانشون وزان واحده و میشه 12 تا. بله. تو استدلالات تأثیرش خیلی بالا نیست، اون تا یه مقداری مثلا تو اعتقادات عرض که چون مد نوع استدلالی که شده و اثبات شده که مثلا یه عقیده حقه، چه درجه از حقانیت داره، یه دلالت التزامی یا زمینی داره برای این که ما اونجا حکم رو به سمت رجحان یا غیر رجحان و امثال اینا ببریم. اگر اجتهاد تو این باب نباشه نه این تأثیر نیست و این جدایی از اون بحثم کردن، برای اینکه این تأثیرش فقط در این بابه، بیش از اون نیست. همینطوره که حالا تو اون جنبندی 12 نکته آخر میگم این تأثیراتی که ما گفتیم تأثیرات، اگر حد اقلی بخواه بگید شکلی اجتهاد متجزی در یه مسئله، اون وقت نیاز به خیلی از اینا نداره، حتی در بعضی جا به اصول و معنا خیلی نیازی نداره، ولی اجتهاد درجات بالاتر که بره اون وقت تأثیر اینا یکی به یک بیشتر میشه و نوع تأثیرش هم اونا را ضمن بحثا گفتیم، جنبندی هم خواهیم داشت. خب این 12 تا که در حقیقت اینجا اینجوری شد، 6 تا علوم ادبی بود، 3 تا علوم عقلی مثلا بود، حالا کلام عقلی نقلی بود و 2 تا هم علوم در واقع اخلاقی و عملی و رفتاری و حکمت عملی بود. این 12 از شود که خب اینا اونی که تا اینجا ما برشمردیم همش در یه طبقه نخستینی قرار میگیره که دخالت داره، ولی فعل جمله و خیلیاش هم با واسطه و اینها. اما طبقه بندی های بعدی که بریم جلو نه، دخالت ها برجسته تر میشه. عرض کردم نه عرفان نظری با فلسفه ربط داره، عرفان عملی با اخلاق ربط داره. این 12 تا. بحث بعدی و 13 و 14 همون رجال و درایه میشه. خب 13 رجاله. رجال عرض شود که دخالتش یه دخالت نزدیکتری میشه به اجتهاد، اما در باب همین علم رجال هم میزان دخالتش در اجتهاد یه مقدار متوقفه بر مبانی است که در علم رجال کسی اتخاذ میکنه. ممکنه کسی یه مبانی اتخاذ بکنه که نیاز او رو به علم رجال خیلی کم بکنه. الان نمیخوایم بست سخن در این زمینه بدیم، اما کسانی که با مثلا اجتهاد شیخ انصاری، با اون مدل شیخ انصاری سر و کار داشته باشن یا بزرگانی از این قبیل که در عمل، ولی اون که در بحث‌های اصولی اینجور نظر ندادن، ولی در عمل یا در مبانی نظری و اصولیشون اینها گفتن که ما اعتماد ما بر خبر تابعی از این نیست که رجال را تشخیص بدیم و وثوق مخبری را درست بکنیم، بلکه بیشتر در اعتماد به روایات نظریه وثوق خبری را میپذیرند. گفته شده که خب اگر کسی وثوق خبری را ملاک قرار بده نه وثوق مخبری، یه خیلی نیازه به این چکشکاری روات و وضعیت قدح و مده روات ندارد. چرا؟ برای اینکه نظرش این نیست که باید ببینیم سلسله سند اینها افراد ثقه باشند، بلکه میگه همین این خبر را ما باید با مجموعه قرائن بفهمیم ببینیم این میشه بهش اعتماد کرد یا نه، که وثوق خبری بهش میگن. اگر کسی این مبنا رو بگه میگه خیلی نیاز به رجال نداره. گفته شد البته حالا این که وثوق مخبری و خبری چی قبلا توضیحاتی دادیم واضح همه هست کدام درسته. ما البته گفتیم که جمعی کردیم، گفتیم که وثوق مخبری عرض شد که اهداما رو گفتیم، حالا این تفسیرش در جای خودش دیگه، با اون کسانی مثل آقای خویی و اونها کاملا وثوق مخبری هست، میگن باید این رجال و سند رو دید و همونم حرف رو نهایی میکنه. مشی عملی کسانی مثل شیخ یا حتی مثل ناینی اونها اینطوره که وثوق خبری هست، خیلی میگه شکشکاری نمیکنه و تمرکز نمیکنه روی رجال و سلسله سپاق رو بخواد درست بکنه، مجموعه خبر میبینه وضعش چطوره، یکیه چند تاست، قرائن بیرونی داخلی اینا رو با هم میبینه، میگه که اینو میشه اعتمادی بهش کرد صادر شده، یا اینکه نه اینجوری نیست میذاره کنار. البته اینکه بذاره کنارش اون طرفش کمتره، ولی خیلی جا خبرهایی که به لازم مخبری ضعیفه با یه قرائنی میگه میشه اعتماد کرد، این طرفش بیشتر در این بزرگان مورد توجهه. یا مثلا مرحوم آقای گلپایگانی تا حد زیادی اینطور بوده. ما الان به شکل اهدهما با یک تفاصیلی داریم که جای خودش. گفته شده که اگر کسی وثوق خبری را مثلا معتقد شد، یا اگر کسی انسدادی شد، مثلا انسداد کبیر یا قائل شد، دیگه اون وقت نیازی به این بحثای رجالی خیلی نداره. بنابر بعضی تقریرها در انسدادی شدن هم همینطوره، دیگه انسدادیه، وقتی انسدادی شد زن مطلقا میگه دیگه نیازی به این دقتها و چکشکاری های سندی وجود نداره. گفته شده اگر کسی این را بگه دیگه نیازی به رجال نداره. این هم البته توضیحی که ما باید اینجا بدیم، حالا نمیگیم نقد میکنیم، این با توضیحی که باید بدیم اینه که و گفتن هم این حالا آبچودی نیست که خیلی من. اینه که ما نیاز به رجال، رجال هم که اینجا ما میگیم هم مخصوصون قواعد رجالیه است هم تشخیص رواته، این نیاز فیل جمله در همه مکاتب اجتهادی و فقهی مورد نیازه. بله ممکنه در یه مسئله مورد نیاز نباشه، اون درسته، مسئله قطعی آیه داره چیده، ولی در یه باب فقهی در یه مکتب اجتهادی به رجال نیازه. منتها میزان نیاز فرق میکنه، ولی اصل نیاز کسی نفی هم نکرده است، ما هم داریم توضیح میدیم خیلی نفیه کسی نمیکنیم با این. اصل نیاز به رجال ظاهرن تردیدی درش نباشه، ولی درجه نیاز خیلی تابعیست از اون نظریات پایه در بحث های اصولی و نمیدونم تحلیلی که ما از اخبار و نمیدونم اینها داریم، ولذا اتخاذ مبنا در اصول خیلی مهم است و نقش داره که رجال چقدر تأثیر داشته باشه. اگر کسی انسدادی شد خب به رجال کمترین نیاز داره، اگر کسی وثوق خبری شد نیازش خیلی نیست، ولی اگر کسی مسلک آقای خویی رو داشت انسدادی نیست، وثوق هم وثوق مخبری رو ملاک میدونه، که غالبا هم ما هم همینجور رفتار میکنیم، تک تک روایات رو باید بررسی کرد سندش، این درجهش متفاوته. اما حتی اونی هم که انسدادیه یا وسوق خبریه و چیزایی از این قبیل، بازم نیاز داره به رجاع. چرا؟ برای اینکه عرض شود که شناخت این رباط در میزان اعتماد اثر داره، در مقام تعارض اینها اثر داره، و اینجور نیست که ممکنه که دقت بکنه ببینه که اصلا این راوی راوی وضاع کذاب، یک چیزایی هم اضافه بهش میشه، اصلا با همین خبر رو باید بذاره کنار، علی‌رغم این که انسدادیه. بنابراین اصل این که ظن مطلق تولید میشه اینجا یا نه، حالا چه ظن شخصی یا ظن نوعی، این تابعی از اینه که رجال شناخته بشه. زیاد نیست این، ولی یه جایی وقتی دقیق بشه میبینه که نه اصلا این ارزشی نداره. یا اگه وسوق خبریه، باز وضع رجال در این که اون وسوق پیدا بکنه یا نه موثره. ولی درجه دخالت علم رجال در اجتهاد تابعی است از چند نظریه پایه اصولی در باب انسداد، در باب خبر واحد و مسائلی از این قبیل، عمدش این دوتاست. اما در این حال حتی اگر تندترین نظریات رو در انسداد یا در وسوق خبری داشته باشه، بازم بی نیاز از رجال نیست.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.